وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی. انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان برنامه های رادیو سراسری معارف رو میشنوید. برنامه مسجد در این لحظه تقدیم شما خوبان میشه با طرح مباحث کارشناسی از سوی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محققیان. همونطور که میدونید ما در خصوص راه‌های جذب جوانان به مساجد صحبت کردیم و جناب آقای محققیان از تجارب بسیار ارزشمندشون در این مسئله برامون گفتند. ایشون امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم هستند، مسجدی که فعالیت‌های بسیار خوب و گسترده‌ای در مسائل و موضوعات متعدد داره و الحمدلله به عنوان یکی از مساجد نمونه کشوری هم انتخاب شده. جناب آقای محققیان خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. یک مسئله بسیار مهم و محوری در فعالیت‌های فرهنگی این هست که محتوا چگونه باید باشه؟ روش‌های غنی‌سازی محتوا در برنامه‌های فرهنگی چگونه است؟ حضرت عالی در اون مسجدی که فعالیت می‌کنید به این مسئله تا چند اندازه توجه کردید و دستاوردتون و تجربه خوبتون در این باره چی بوده؟ بفرمایید.
اگر ما بخوایم برنامه‌های غنی داشته باشیم و مسجد بخواد برنامه‌های متناسب با نیازهای جامعه ارائه بده، چه از جهت سخنرانی ها و برنامه های عادی مساجد و چه از جهت برنامه های فوق‌العاده فرهنگی، کلاس های قرآن، کانون فعال، بخواد به صورت کلی برنامه های غنی و با محتوای ارائه بکنه، چند مسئله رو باید بهش توجه بکنه. یعنی گردانندگان مساجد برای غنی کردن محتوا به طور کلی اگه بخوایم چند شاخصه عرض بکنیم به این مسائل باید توجه بکنه. یک، باید ما توجه بکنیم که مردم و جوانها و نوجوانهایی که مخاطب ما هستن در مسجد اینها به صورت همه جانبه رشد بکنن.
بله.
خدا رحمت بکنه شهید بزرگوار شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون کتاب بسیار زیبایی دارن به نام انسان کامل.
بله.
اونجا میفرمایند که اگه یک انسانی خلاصه در یک بعدی رشد بکنه ولی توجه به ابعاد دیگه نشه، این رشدش کاریکاتوری هست. ما میتونیم توی انسانها و رشد معنوی و فرهنگی و اعتقادی انسانها هم این رشدهای کاریکاتوری رو ببینیم. یادم یه بار یکی از ائمه جماعت، من در یکی از شهرستانها رفته بودم، میپرسید که چه بکنیم که جوانها جذب بشن. بعد من نماز صبح، بعد از نماز صبح دیدم که دیدم یه چند تا پیرمردی بندگان خدا نشستن صف اول و جوانی وجود نداره. بعد دیدم اول دعای عهد خوندن بعد از نماز، بعدش زیارت عاشورا خوندن، بعدش یه دعای دیگه خوندن. من که خودم روحانیم خسته شدم، به این حاج آقا گفتم حاج آقا چند تا دعا بناس بخونن. گفتن که اینا یک ساعت تقریبا تمام دعاهایی که لازمه و وارد شده رو میخونن. گفتم خب انتظار دارید جوانها بندگان خدا بیان اینا رو بتونن تحمل بکنن؟ اینها مال افرادیه که بالاخره سالهای سال یه عمری ازشون گذشته، صبرشون زیادتر شده، میتونن تحمل بکنن. جوانهای ما قطعا نمیتونن تحمل بکنن و لذا وارد این مسجد نمیشن. لذا من تأکید میکنم ما باید دقت بکنیم زائقه های مختلف رو در مسجد تأمین بکنیم. این که ما فقط اون زائقه ای که به فکر فقط سینه زنی تا صبح، بله اونایی هم که در یه سنی ازشون گذشته اگه ببینن هیئت های عزاداری تا صبح سینه زنی میکنن نمیتونن تحمل بکنن. ما باید یه کاری بکنیم که رشد کاریکاتوری پیدا نکنه.
بله.
احساس با معرفت رشد بکنه، تعقل و فکر همراه با عبادات رشد بکنه. معرفت افزایی داشته باشیم، تربیت دینی و تربیت خانوادگی رشد بکنه همراه با اینا.
اینا که می‌فرمایید در روایات هم آمده، این که فرمودید تعقل همراه با عبادت باشه، خب روایت خیلی داریم. وارد شد شخصی خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که من همسایه دارم خیلی اهل نماز و روزه است. آقا در پاسخ فرمودن کیف عقلو. خب از این جمله خیلی میشه استفاده کرد و موارد مشابه این زیاد داریم، یعنی مبنای دینی و روایی داره این مطلبی که در صحبت حضرت علی کاملا برجسته میشه. عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع کردم، اگر اجازه بفرمایید ما یک فاصله میگیریم در برنامه مسجد و همراه با شنوندگان عزیز ان شاء الله باشیم. صحبت های حضرت علی را هم در ادامه ان شاء الله بشنویم.
زمان ما، اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میامد. امروز به حمدالله این کارا رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنند، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن سوالاتشون رو بشنون، این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه. اون زمان رایج نبود. اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا میکردن که برون نماز رو بخوانن و بیان بیرون از مسجد، یعنی حالا یک دوتا مسئله شرعی هم جواب بدن سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت داد.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید. بحث و گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین محققیان امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم ادامه داره در موضوع روش‌های غنی‌سازی محتوا در برنامه‌های فرهنگی مساجد. نکته اولی که از صحبت‌های جناب آقای محققیان برداشت کردیم این بود که نباید نگاهمون به مسائل فرهنگی مسجد یک جانبه و تکبودی باشه. اینطور نباشه که ما بگیم فقط مسجد جای دعاست، جای دعا هست، فقط مسجد جای نمازه، جای نماز هست، اما در کنارش چی؟ من از صحبت خوب حضرت عالی جناب آقای محققیان استفاده کردم. اگر ما روی احساس کار میکنیم برنامه هون به این سمته، در کنارش معرفت باید باشه. اگر روی بحث عبادت کار میکنیم در کنارش تعقل و تفکرم باید باشه که اینا مبانی روایی و دینی داره. خب وقتی ما میخوایم در تربیت محتوا نگاه بکنیم، نگاه هم باید همه جانبه باشه. این نکات رو اشاره کردید و این مثال ها رو بیان فرمودید، قطعا تجارب شما در این خصوص بیشتر هست و مطالب خوبی دیگه هم دارید، بفرمایید استفاده کنید.
البته ما بحثمون بیشتر روی راهکار هاست و یه مبانی خیلی نمیخوایم بریم، ولی خوبه یه اشاره بکنم که
میخوام تاکید کنم که این راهکارها مبانی هم داره.
بله. میخوام اشاره بکنم به این که کتاب، بزرگترین کتاب و مهمترین کتاب حدیثی ما، کتاب شریف کافی است. و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف ابواب و بحث‌های مختلفی رو مطرح کرده. همون ابتدا کتاب عقل و جهله و اونجا تعریف عقل، مل عقل ما عبد به الرحمن و کتو سببه الجنان و از این بحث‌ها مطرحه و بسیار زیباست. و در همون کتاب، کتاب الاشره هست، یعنی کتاب زندگی. یعنی شما ببینید یک موسوعه، یک مجموعه، یک جامعه حدیثی مهم در شیعه، یعنی کتاب شریف کافی، بسیار ابعاد مختلفی از یک بشر رو مطرح میکنه، نیازها رو پاسخگوست. لذا ما باید در مسجد هم که میخوایم این دین رو عرضه بکنیم، باید توجه به ابعاد مختلف یک انسان داشته باشیم. اگر ما توجه نکنیم به این موضوع، رشد کاریکاتوری ایجاد میشه. یعنی ما جوانانی، بعضی وقتا آدم وقتی دقت میکنه میبینه ما جوانانی داریم بسیار خوب، بسیار متدین، اما تک بعدی رشد کردن. این تک بعدی رشد کردن باعث میشه آسیب‌های زیادی ایجاد کنه. از جمله یکی از آسیب‌هاش اینه که جوانان و نوجوانان دفع میشن از مسجد، چون نمیتونن تحمل بکنن رشد تک بعدی و رشد کاریکاتوری را. این نکته اول.
این که بفرمایید رشد کاریکاتوری یعنی یک روش مشخص در یک چارچوب خاص که هیچ فراز و فرود نداره و ما فقط نگاهمون اینه که تو این چیزی که خودمون ترسیم کردیم همه تو همین مسیر بیان. منظورتون این هست دیگه؟
بله بله. من یه مثال دیگه عرض بکنم که بهتر بتونیم حرفمون رو مطرح بکنیم. مثلا اگه یک مسجدی دعا کمیلش رو خیلی اهمیت بده، دعا ندبش رو خیلی اهمیت بده، دعای جوشن کبیر رو ایناش رو اهمیت بده، اما مباحث روز رو هیچ اهمیت نده، خب این جوانای اون مسجد چه جور بار میان؟ بیگانه ای از مسائل روز. یک مؤمنین مسجدی میشن که از مسائل روز هیچی نمیدونن.
بله حالا
و برعکسش هم همینطور.
بله حالا اگر بله کسی بگه اشکال کنه، بگه خب مسجد جای این کارا باشه، مسائل دیگه جاش در فضاهای دیگه، رسانه ها هستن، جرایت هستن، خب اینا هستن، محل تحصیل هست، دانشگاه ها هست، حوزه ها هست، مدارس هست، اینجا چی میفهمید؟
همین این نگاه حداقلی به مسجد میشه دیگه. یعنی بله. ما اومدیم مسجد رو فیلتر کردیم. فیلتر کردن محتوا در مسجد یعنی محتوایی که مورد نیاز مردمه و مردم بهش نیاز دارن، تا اونجایی که راه داره و شرع به ما اجازه میده ما باید رو در مسجد مطرح بکنیم. و مردم همونطور که زمان پیغمبر هم همینطور بود، وقتی یه مشکلی برای مسلمین پیش می اومد جای حلش کجا بود؟ مسجد بود. حالا ما بگیم که این مسجد محل دعاست، جای حل مشکل فقرا نیست، خب ما داریم اسلامو تک بعدی میکنیم. جوون مسجدی یاد نمیگیره به فقرا رسیدگی بکنه، نسبت به هم نوعانش دغدغه داشته باشه، نسبت به مسائل فرهنگی، نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی دغدغه داشته باشه. لذا این میشه رشد کاریکاتوری. یا سخنرانی ها، ما همه سخنرانی ها رو روی یه موضوع ببریم، همش انذار مردم باشه یا مسائل فقط اخلاقی باشه، اعتقادی نباشه. ببینید این باید نگاه جامع رو ما داشته باشیم تا بتونیم انسان های جامع تربیت کنیم، چون مسجد محل انسان سازیه. و انسان جامع و انسان بلند نظر وقتی تربیت بشه، این انسان برای جامعه مفیده و میتونه مثمر ثمر واقع بشه.
بسیار خوب،
این نکته اول. اما نکته دوم، ارائه، حالا ما اینجور عنوان بدیم، محتوا وقتی میخوایم ارائه بکنیم در مساجد، این محتواها انگیزشی باشه، محتوای آموزشی صرف نباشه. من یه مثال عرض بکنم.
بله.
ما میتونیم اصول عقاید رو یه جوری به مردم آموزش بدیم، یه جوری مطرح بکنیم که فقط یک چیزی به علمشون اضافه میشه، یه چیزی یاد میگیرن که خداوند متعال توحید رو مثلا یاد میگیرن، بحث صفات و اسماء خدا رو یاد میگیرن، بحث نبوت رو یاد میگیرن، معاد رو یاد میگیرن. اینا میتونیم ارائه بکنیم برای مردم. خب اما میتونیم همین بحث اصول عقاید رو، عقاید مردم رو، میتونیم به صورت انگیزشی ارائه بکنیم. مثلا اینکه یک موحد چه وظیفه‌ای دارد، اینکه یک کسی اگه موحد شد آیا در قبال جامعهش، در مقابل جهان، در مقابل خانوادهش هم نقشی داره این توحید یا نداره، یا توحید فقط کلمه لا اله الا الله و بس.
بله.
این نگاه انگیزشی به مطرح کردن محتوا، این بسیار ارزشمنده.
خیلی از امام جماعت ها این توفیقات رو دارن، یعنی نگاهشون به مسائل محتوا اینطوری هست که بله، شما میفرمایید. بله. متاسفانه بعضی جاها اینطوری نیست. پس شما روی نقطه ای دست گذاشتید که اگر این گسترش پیدا بکنه، انگیزه حضور همه اقشار به ویژه جوانان رو که دنبال چنین مطالبی هستن در مسجد بیشتر میکنه.
بله، وقتی جوان ببینه اون آقای سخنران یا کسی که داره محتوا رو ارائه میده به عنوان یک مربی، این محتوا در زندگیش موثره.
بله.
این خیلی متفاوته با اینکه یک جوانی بیاد ببینه که اصول عقایده یاد گرفت ولی در زندگیش تغییری ایجاد نشد. مثلا ما محتوا ارائه میکنیم، مردم رو به سمت کار، به سمت حرکت، به سمت تولید، به سمت، آخه ما یک مشکلی داریم، من اینو جاهای مختلفم عرض میکنم، ما زهد در مصرف باید داشته باشیم، ولی متاسفانه زهد در تولید داریم در همه کارامون. یعنی به جای اینکه ما زهد در مصرف داشته باشیم، زهد در تولید داریم. ما باید یک جوری جوانهامون رو بار بیاریم که اینها زهد در تولید نداشته باشن، توانمند باشن، کارا باشن. دین ما اینو به ما میگه. لذا وقتی ما محتوامون انگیزشی باشه، این محتوای انگیزشی باعث میشه جوان جذب مسجد بشه. من اینا یه مثالی هم بعداً ان شاء الله خدمتتون عرضم.
خیلی متشکریم از جناب استاد محققیان. ما در برنامه مسجد یک بخشی رو در نظر گرفتیم با عنوان ستارگان محراب، که در این قسمت ما به معرفی ائمه جماعت موفق میپردازیم. ببینیم در این برنامه کدوم یک از بزرگواران برای شما معرفی میشن.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
ستارگان محراب.
همراهان عزیز برنامه مسجد، این هفته در بخش ستارگان محراب خاطره ای از مقام معظم رهبری برای شما نقل می کنیم درباره برپایی نماز جماعت توسط ایشان به این مضمون: من قبلا در یک مسجد دیگری به نام مسجد امام حسن نماز می خوندم و امام جماعت مسجدی بودم به نام مسجد امام حسن مجتبی که در نزدیک منزلمون بود و در یک خیابان نسبتاً خلوتی، تا یک حدودی هم دور افتاده، خیلی هم دور افتاده نبود، اما خیلی هم محل رفت و آمد جمعیت نبود. اونجا نماز رو شروع کردم و مسجدی که برای اول بار من رو دعوت کردن برای امام جماعت که همین مسجد باشه، به این شکل بود که یک اتاقکی بود، از این اتاقی که الان شما توش نشستید کوچکتر و مستمعینش هم دو صفحه 5-6 نفره، دو سه صفحه 5-6 نفره از پیر مردها و آدمهای متوسط اون حول و حوش مسجد بودن، غالبا هم در سنین مسن یا متوسط. یک حاجی خیری بود که مسجد رو او ساخته بود، همسایه مسجد بود. یک عده‌ای بودن در حدود مثلا شاید 20 نفر، 18 نفر. بعد من که رفتم اونجا، دو سه شب که گذشته بود، پا شدم رو کردم به مردم، گفتم که با این چند شبی که ما دور هم جمع شدیم، یه حقی شما برگردن من پیدا کردید، یه حقی من برگردن شما پیدا کردم. حق شما برگردن من اینه که من یه قدری براتون حرف بزنم، حدیثی چیزی براتون بخونم که گوش کنید. حق من هم برگردن شما اینه که شما اون حرفهای من رو گوش کنید و یاد بگیرید. من حق خودم رو عمل می کنم، شماها هم حاضرید حق خودتون رو ادا کنید؟ خیلی خوششون اومد و گفتند آره. در طول مدت خیلی کمی این مسجد کوچولو پر شد، به طوری که جا کم شد و همون حاجی همسایه مسجد همت کرد و از عقب مسجد یه مقدار رو اضافه کرد و مسجد شد بزرگتر و در مدت شاید دو سه ماه آوازه این مسجد در مشهد به خصوص در بین جوانها پیچید، به طوری که وقتی مسجد کرامت که مزین‌ترین و بهترین و بزرگترین مسجد محله در مشهد محسوب می شد ساخته شد و آراسته شد و کامل شد، بانی اون مسجد و کسبه دور و بر اون مسجد فکر کردند که مناسب هست که بیان و بنده رو که توی این مسجد پیش نماز بودم ببرند اونجا.
الله. مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخص‌های مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو سراسری معارف. در این لحظه برنامه مسجد رو میشنوید و از تجارب بسیار خوبه. استاد محققیان که از اهمه جماعت بسیار موفق کشوری هستن داریم استفاده میکنیم. خب صحبت این بود جناب محققیان که ما با چه روش هایی میتونیم محتوای برنامه های فرهنگی مساجد رو غنی سازی کنیم. اشاره کردید که نگاهمون همه جانبه باشه، تکبودی به مسائل نگاه نکنیم و در مباحثی که ارائه میکنیم صرفا نگاهمون یک نگاه آموزشی و علمی نباشه، بلکه در همون مطالب بحث رو به گونه ای پیش ببریم که به افراد انگیزه بده، افراد احساس بکنن وقتی این مباحث رو میشنون دارن تو زندگیشون یک تغییراتی رو ملاحظه میکنن، رو به پیشرفت هستن، رو به جلو هستن. اینها رو اشاره کردید. 3-4 دقیقه فرصت هست تا یک جنبندی از مباحثتون داشته باشید.
یک مثالی خواستم عرض بکنم به عنوان یک نمونه. یک امام جماعت موفق که بعد رهبر موفقی هم بود و اون مقام معظم رهبری، ایشون در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام قبل از انقلاب یه بحثی رو مطرح می‌کردن به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن.
بله در مشهد دیگه.
بله در مشهد مقدس. نه. ایشون این بحث رو مطرح می‌کردن که الان کتابش چاپ شده، خیلی کتاب زیباییه. 28 جلسه است این کتاب و این 28 جلسه عقاید رو مقام معظم رهبری انگیزشی مطرح کردن.
بله.
یعنی اگه کسی میخواد مثال این بحثی که ما عرض کردیم رو بدونه میتونه بره اون کتاب رو بخونه.
بله یه بار دیگه نام کتاب میفهمه.
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن.
بله.
که انتشارات صحبا منتشر کرده و اثر مقام معظم رهبری است. یعنی سخنرانی 28 سخنرانیه که از ایشون چاپ شده. این سخنرانی ها کاملا انگیزشی است و اتفاقا مشتریای سخنرانی مقام معظم رهبری هم جوونا و دانشجوها بودن. چرا جذب شده بودن به این بحث ها؟ به خاطر اینکه این بحث ها انگیزشی بود. این نگاه انگیزشی به محتوا این بسیار تاثیرگذاره. یعنی جوان ببینه وقتی که میشینه این سخنرانی رو گوش میده این در زندگیش اثر داره.
بله.
تغییر نگرش در زندگیش ایجاد میکنه، این رو به حرکت وادار میکنه و الا سخنرانی که انسان رو در جایگاه خودش نگه داره هیچ تغییری در زندگی انسان ایجاد نکنه، خب این فقط علم آدم اضافه شده، یه چیزی یاد گرفته، ولی این چیزی که یاد گرفته در زندگیش مؤثر نیست. در نگاه مهدوی ما هم این بحث مطرحه که اگر ما انتظار از امام زمان، انتظار نسبت به ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ما انگیزشی مطرح نکنیم، این ما حرکت به سمت جامعه مهدوی نمی کنیم.
بله.
فقط منتظریم امام زمان علیه السلام بیاید و او همه کارها را انجام بدهد. خب این چه انتظاریست؟ به این شهید مطهری در کتاب قیام و انقلاب مهدی به این میگن انتظار تخدیری، یا در کتابای دیگه هم هست، کتاب آیت الله سید صدرالدین صدر به نام المهدی.
بله.
تو اون میان انتظار تخدیری رو بیان میکنن، بعد میگن انتظار باید پویا باشه. بله. افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی همین، این عمله، یعنی حرکت کردن، ساختن جامعه، ساختن اطرافیان خودمون. وقتی امام زمان بیان میخوان چه بکنن؟ ما اینو از الان شروع بکنیم، حرکت بکنیم.
بله.
به اون گستردگی نمیتونیم، ولی در حد خانواده خودمون که میتوانیم.
بله.
لذا این طرح مباحث به صورت انگیزشی این بسیار تأثیر داره در جذب جوانان به مساجد.
خیلی متشکرم. مباحث استاد محققیان در برنامه امروز اختصاص داشت به روش‌های غنی‌سازی محتوا در برنامه‌های فرهنگی مساجد که به بعضی از سرفصل‌های مهم این مبحث جناب ایشون اشاره کردن. خوشبختانه با این بزرگوار وقتی صحبت می‌کنیم این موارد خود ایشون دارن تجربه می‌کنن در مسجد و الحمدلله خوب هم تونستن کار رو پیش ببرن. برای ایشون و همه رفقاشون در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم آرزوی توفیق و سعادت داریم. انشاءالله همه ما بتونیم در مراکز فرهنگی به ویژه مساجد که فعالیت میکنیم برنامه هامون بسیار جذاب باشه تا جوانان و اقشار مختلف رو بتونیم گرد مسجد جمع کنیم و همه فعالیت ها و نیازهای فرهنگی آغازش و سرچشمش از مسجد باشه. جناب محققیان از حضورتون خیلی ممنونم.
من هم خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سپاسگزارم از توجهتون به مباحث امروز برنامه مسجد. خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
در مورد فتح خرمشهر که خب اغلب شما جوانها اون روز نبودید یا اگر هم بودید خیلی کودک بودید کوچک بودید یه حادثه عظیمی بود روز فتح خرمشهر شاید هنوز چند ساعت از خبر نگذشته بود که بنده از ریاست جمهوری می رفتم طرف بیت امام خدمت امام برسم رضوان الله تعالی علیه تو این خیابان سر راه مردم قوغا کرده بودن مثل یک راه پیمایی مثل یک تظاهرات ماشین ما رو که می دیدن می آمدن جلو تبریک می گفتن در همه کشور یک جشن عمومی خودجوش به وجود آمد مسئله اینقدر مهمی بود البته مردم اون روز غالبا نمی دانستن چه اتفاقی افتاده است که این فتح به وجود آمده از اون فداکاری ها از اون ریزکاری ها از اون تلاش های عجیب و باور نکردنی مردم اطلاع نداشتن امروز هم خیلی ها اطلاع ندارن من توصیه میکنم این کتاب هایی که درباره جزئیات عملیات الابیت المقدس هست که به فتح خرمشهر منتهی شد همچنین بقیه عملیات فتح المبین و دیگر عملیات این کتاب ها رو بخونن همه بخونن ببینن چه اتفاقی افتاده بنده یه وقتی تشبیه کردم دفاع مقدس رو به یک تابلو خیلی بزرگ و باشکوهی که اون بالا نصب کردن ما از این پایین اون تابلو رو میبینیم خب تحسین میکنیم اما اگر نزدیک بریم ریزکاری هایی که در این تابلو به کار رفته هنرمندی هایی که به کار رفته جزئیاتی که در این تابلو هست اون به همامیختگی رنگ های مختلف نقش های مختلف قلم های مختلف اونا رو اگر ببینیم 10 برابر تحسین ما بیشتر خواهد شد این کتاب هایی که نوشتم این جزئیات رو در واقع برای ما تشریح میکنن ما که از دور این تابلو رو دیدیم خب حادثه بزرگی بود اما بزرگتر از این حادثه این بود که امام رضوان الله علیه اون مرد خدا اون حکیم الهی واقعی به معنای واقعی کلمه وقتی خرمشهر آزاد شد وقتی این همه مجاهدت به بار نشست این همه جوونا عرق ریختن این همه شهید دادیم این همه زحمت کشیدیم امام فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد خرمشهر را خدا آزاد کرد این مهمه.
شهر گلدسته های نجیبی، شهر سجاده های غریبی، شهر مهراب آینه هایی، شهر مردان بی ادعایی، شهر مردان بی ادعایی. شهر گلدسته های نجیبی، شهر سجاده های غریبی، شهر مهراب آینه هایی، شهر مردان بی ادعایی، شهر مردان بی ادعایی.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.